شنوندگان عزیز سلام، شرز اودیتور بونسوار. ناپولئون خواب تسخیر جهان را می دید و هیتلر می خواست نژادی از ابر انسان ها پدید آورد. دوست فرانسوی من دختری دارد که چندی پیش در تئاتر مدرسه‌اش نقش کوچکی بازی کرده و با استقبال تماشاگران روبرو شده و اکنون گمان می کند که بهترین هنرپیشه نسل خود است. همسایه ما پژوهشگر ساده یک آزمایشگاه زیست شناسی است و مقاله هایی در این زمینه به چاپ رسانده، اما مدتی است اطمینان پیدا کرده که به زودی بزرگترین کشف قرن را خواهد کرد. حتما بعضی از شماها به خاطر دارید که محمد رضا شاه خود را جانشین کوروش هخامنشی می دانست و می خواست ایران را با پول نفت به دروازه های تمدن بزرگ برساند. در میان حکومتگران کنونی ایران کم نیستند کسانی که هنوز هدف نخستین انقلاب ایران را ایجاد حکومت جهانی اسلام بدانند. اگر دقت کنید همه این آدم ها یک خصلت مشترک دارند و آن خود بزرگ بینی یا جنون عظمت است. Il est normal que notre narcissisme nous conduise à nous surestimer. C'est une tendance plus ou moins naturelle qui émane d'ambitions légitimes. Se croire plus beau, plus intelligent, plus important, plus fort, plus ingénieux et plus brillant qu'on ne l'est réellement est sans doute un signe de mégalomanie. Cette attitude mentale a toujours existé, mais elle est de nos jours encouragée aussi bien par les valeurs mises en avant par la société que par la facilité d'accéder aux moyens d'expression de toutes sortes, que ce soit l'audiovisuel, les revues ou même les maisons d'édition qui sont moins exigeantes qu'auparavant pour ce qui est de la qualité de leurs publications. Être un peu mégalomane semble parfois nécessaire pour avancer dans la vie et nous le sommes tous à divers degrés. Se croire capable d'exécuter un travail ou de réussir dans une compétition nécessite une petite dose de mégalomanie, mais quand les prétentions sont démesurées, nous sommes en face d'une maladie. آدمیان خود را چنان که در واقع هستند نمی بینند، یا خودکم بینند و یا خود بزرگ بین. روانشناسان خودکم بینی را به همان اندازه خود بزرگ بینی زیانبار می دانند و حتی معتقدند که اندکی خود بزرگ بینی بهتر و سالمتر از خودکم بینی است، زیرا آدم خودکم بین به توانایی های خود اعتقادی ندارد و از همین رو همواره شکست می خورد. به ویژه آنکه رندان خودکمبینی او را با عناوین گوناگون از جمله فروتنی می ستایند و او را از آشکار کردن توانایی هایش و بهرمند شدن از آنها باز می دارند. و اما مرز میان خودبزرگبینی عادی و خودبزرگبینی بیمارگون کجاست؟ روانشناسان دو نشانه اساسی برای این مرز می شناسند. اول گسست کامل از واقعیت و دوم تحقیر دیگری تا حد انکار او. جالب این که این خصلت در این حال که میل به نابودی دیگری را در بیمار خود بزرگ بین شدت می بخشد، بیشتر وقتها با خود ویرانگری خود او نیز همراه است. L'origine du mal est à rechercher dans l'enfance. C'est là que le destin du mégalopathologique se détermine. L'enfant est au centre de l'attention. On lui accorde tout et il est persuadé que ses caprices font loi. C'est une phase normale et nécessaire du développement qui l'aidera plus tard à se considérer capable de réaliser ses désirs. Mais selon certaines études psychanalytiques, il semble que vers 4 ans, les fantasmes de toute puissance quittent l'enfant, et cela en raison de l'omnipotence du père qui représente la loi et possède tout à la maison, même la mère. C'est là que l'enfant s'aperçoit qu'il ne peut pas tout désirer et qu'il y a des limites. Mais dans le cas où le père, pour une raison ou une autre, ne peut plus produire cette impression, l'enfant se voit conforté dans ses fantasmes de toute puissance. Son surmoi lui chuchotera toute sa vie « Tu dois réussir à tout prix » et il se permettra de détruire l'autre sans culpabilité. روانشناسان ریشه های خودبزرگبینی را مانند بسیاری از بیماری های روانی در کودکی بیمار جستجو می کنند. به عقیده بیشتر آنان، خودبزرگبینی معمولاً در کودکانی پدید می آید که از حمایت بیش از اندازه مادر برخوردارند و پدر به هر دلیلی توانایی حد گذاشتن بر رفتار کودک را ندارد. از زمانی که این گمان در کودک پدید می آید که می تواند خواسته هایش را با پافشاری بر آنها بر کرسی نشاند، نطفه خودبزرگبینی در روان او بسته می شود. خودبزرگبین خیشتن را تواناتر، دانشمندتر، شایستتر، حقدارتر و خطاناپذیرتر از همه می داند. حتما تا کنون پای صحبت آدمی خودبزرگبین نشسته اید و دیده اید که چگونه بیان که بر زبان بیاورد از شما می خواهد که فقط شنونده باشید. البته بهتر است در برابر او خاموش بمانید. زیرا اگر سخنی هوشمندانه از شما بشنود بیشک آن را تخطئه خواهد کرد. Le mégalopathologique est toujours plus capable, plus savant, plus méritant, plus dans le vrai et plus juste. Il est infaillible. Il peut se présenter en victime, la plus grande victime que l'on puisse imaginer, et pour montrer qu'il a raison, il peut même aller jusqu'à sa propre destruction. Certains psychanalystes pensent que cette attitude pathologique provient le plus souvent d'un traumatisme ayant blessé le moi de l'individu et causé son humiliation. La tyrannie des mégalos compenserait inconsciemment leur sentiment de faiblesse. Examinée sous cet angle, la mégalomanie collective ou même nationale que l'on aperçoit chez certains peuples devient plus ou moins intelligible. Beaucoup d'historiens pensent que le traumatisme causé par le traité de Versailles signé en juin 1919 et l'humiliation que le peuple allemand avait subie expliquent, entre autres, l'arrivée au pouvoir d'Hitler et la folie collective qui s'est ensuivie. روانشناسان گونه ای از خودبزرگبینی را با زخم خوردگی روانی یا روان گزیدگی توضیح می دهند. در این حالت خودبزرگبین آدمی بسیار شکننده است. او در عین خودبزرگبینی عادت به مظلوم نمایی نیز دارد و برای اثبات مظلومیتش می تواند حتی تا مرز نابودی خود پیش برود. شکی نیست که رویدادی یا رفتاری تحقیرآمیز زخمی درمان ناپذیر بر روان او زده است و از همین رو خودبزرگبینیش بیشتر وقتها با تهدید عاطفی همراه است. او خود را آسیب دیده و فدا شده نشان می دهد. در واقع بیرحمی و دشمن خویی ذاتیش زخم خوردگی یا روان گزیدگی او را جبران می کند. با این سازوکار می توان خود بزرگ بینی های قومی و ملی را نیز توضیح داد. هویت های نابردبار ملی که بعضی از ملت ها برای خود ساختند نتیجه این نوع خود بزرگ بینی است. به همان گونه که آدم خود بزرگ بین از پذیرش توانایی های دیگری تم می زند، ملت های خود بزرگ بین نیز همه بزرگی ها، هنرها، دانش ها و زیبایی ها را از آن خود و دیگران را بی بهره از آنها می دانند. La plupart des nationalistes iraniens cultivant une nostalgie pathologique envers l'Iran pré-islamique sont souvent atteints par ce genre de mégalomanie. Animés par une identité intolérante construite au siècle dernier, qu'on enseigne dans les écoles et les universités en tant qu'histoire nationale, leur discours est rythmé par une hostilité gratuite envers les Arabes qui ont mis fin, il y a déjà 14 siècles, à l'empire perse des Sassanides. Comment peut-on expliquer cette hostilité si ce n'est par le traumatisme que ces nationalistes nostalgiques vivent par procuration? Ne s'agirait-il pas là de compenser inconsciemment un sentiment de faiblesse et d'infériorité? La mégalomanie individuelle peut être maîtrisée d'une façon ou d'une autre. Mais la tâche est gigantesque quand il s'agit de contenir une mégalomanie collective. خودبزرگبینی پدیده‌ای نیست که خاص فرهنگ‌ها یا ملت‌های معینی باشد. آن را در میان همه مردمان جهان می‌توان یافت. اما در میان بعضی ملت‌ها به دلایل فرهنگی و تاریخی زمینه مناسب‌تر و شدت بیشتری دارد. آیا گمان نمی‌کنید که فرهنگ ما ایرانیان برای رشد و گسترش این بیماری استعداد بیشتری داشته باشد؟ دامنه و شدت این بیماری را در میان طبقه متوسط شهری ایران و جماعتی که روشنفکر نامیده می شوند به آسانی می توان سنجید. کافیست اندکی در رفتار و گفتار این گروه از ایرانیان دقت کنید و ببینید که چگونه این بیماری چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی در میان آنان بیداد می کند. شکی نیست که صورت فردیش نتیجه تربیت خانوادگی است، اما صورت جمعیش حاصل هویت نابردباری است که در قرن گذشته برای ما ساختند. این هویت نابردبار که روی دیگر سکه خودبزرگبینی ماست، نکبت دیروزمان را به حمله عرب و درماندگی امروزمان را به توطئه قدرت‌های غربی نسبت می‌دهد و بدین سان ناتوانی فردی و جمعی ما را توجیه می‌کند. Pour éradiquer le virus de cette maladie ou du moins diminuer ses effets négatifs, le seul remède qui me vient à l'esprit est l'ouverture aux autres. Les études sociologiques montrent que la structure familiale en Iran, et surtout dans les grandes villes, est en évolution permanente. Peut-on espérer que cette évolution aille dans le sens d'une limite des causes du développement de la mégalomanie individuelle? Je préfère être optimiste. Mais pour se débarrasser de la mégalomanie collective, le premier pas est de changer notre regard sur l'autre que nous avons tendance à mépriser. C'est une naïveté déplorable de croire que nous sommes les détenteurs exclusifs de l'art, du savoir, de la beauté et de la grandeur. شاد و خرم باشید. Je vous souhaite santé, bonheur et prospérité et j'espère vous retrouver dans la prochaine émission.